أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اگر ذلیت اقرار کند به ملکیت شخصی سابقه بر این که ید او بر اون مال واقع بشود، الان او ذلیت است، خودش را بر اساس این ید مالک میداند، ولی اقراری دارد که این اقرار او در رابطه با قبل از این است که استیلاء این شخص ذلیت بر این مال واقع بشود. آیا اقرار او ضرری به این ید و مفاد ید میزند یا خیر؟ خب در اینجا بحث را به این نحو مطرح کردن که آیا این اقرار موجب می شود که دو تا دعوا تشکیل بشود پس از اقرار، یا اینکه نه همون دعوای سابق است، یه نفری آمده است ادعا کرده است نسبت به این مالی که در ید آقای زید هست. خب در اینجا تشخیص مدعی و منکر بسیار راحت بود، چون ذلیت حجت دارد بر ملکیت، قول او مطابق با اصل است، فعلاهازا او می شود منکر، طرف مقابل او می شود مدعی، لذا طرف مقابل باید اقامه بیانه کند، وظیفه او اقامه بیانه است. آیا اقرار موجب می شود که یک دعوای دیگری هم درست بشود یا خیر؟ دعوای دومی که به نسبه به این دعوا آقای ذلیتی که اقرار کرده است، در حقیقت معنای اقرار او این است که این مال درست است که قبلا مال آقای عمرو بوده است، اما به من نقل پیدا کرده است، پس او مدعی نقل مال و انتقال مال از مالک قبلی به خودش است. پس مغیر یک دعوای جدیدی داشته باشد که مدعی نقل باشد، و در نتیجه چون مدعی نقل است، پس به نسبه به قبل از ید این آقا می شود مدعی، و اون طرف مقابل که عبارت است مثلا در مثالی که عرض کردیم امر، اون میگه نه نقلی حاصل نشده است، نقل و انتقالی نبوده است. یا اینکه حالا بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اولا دعوا دوتا نیست بلکه یک دعوا بیشتر نیست، اگر مدعی نتوانست اقامه بیانه کند، این مال ملک آقای ذلیت است و مزاحمی هم در اینجا ندارد، اقرار او هم موجب نمی‌شود یک دعوای دومی درست بشود. حالا بر فرض تنزل اگر دعوای دومی درست بشود، بحث دوم اینه که آیا انقلابی در کار هست، که یعنی مثلا کسی که مدعی است در مورد ید مدعی باشد به نسبه بعد از اقرار، و منکر در مورد ید منکر بعد از اقرار باشد، اگر انقلابی در کار نباشد. ولی اگر انقلاب بشود، یعنی ما قبول داریم دو تا دعوا نیست، ولی قبل از این اقرار ذلیت منکر بود و غیر ذلیت مدعی، بعد از اقرار ذلیت بشود مدعی و غیر ذلیت بشود منکر. مثلا به این بیان که بگیم آقا مثلا ذلیت ادعای نقل دارد، غیر ذلیت ادعای نقل ندارد، اصل بقاء شیء است در ملک همون کسی که قبلا ملک او بوده است، در ظرف شک اینجوری تعبیر میکنیم. پس آقای ذلیت مدعی این نقل و انتقال است بعد از اقرار، و آقای غیر ذلیت مدعی بقاء مال است بر ملک مالک قبلی. خب استصحاب موافق با آقای غیر ذلیت هست، لذا در اینجا قول مدعی نقل مع البینه اثبات می شود، پس ذلیت باید اقامه بینه کند چون مدعی است، و حالی که قبل الاقرار منکر بود. این یک بحث دومی است. مرحوم شیخ اولا قائل است که دوتا دعوا نیست، دعوای واحده بیشتر نیست. بعد می فرمایند اگرم بر فرض دعوای دومی هم باشد، این دعوای دوم موجب نمی شود انقلاب در اینجا و در این نزاع واقع بشود. المدعی قبل الاقرار هو المدعی بعد الاقرار، خلافاً لبعضی که قائلاً نمنقلب می شود. و المنکر قبل الاقرار هو المنکر بعد الاقرار. این خلاصه مدعایی است که در محل بحث است. اثبات مدعای اول را مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اینا رو چون بحث شد اشاره می کنیم، اشارتاً و رد می شیم، فرموده بودند که ادعا و دعوا از سنخ انشائیات است. دعوا در حقیقت به معنای طلب هست، مدعی طالب هست، چیزی را طلب می کند. پس دعوا در حقیقت در دایره انشاء واقع است، نه اخبار. مدعی نمی خواد خبر بدهد و به شما گزارش بدهد که آقا جریان چی بوده. مدعی مطالبه می کند، مطالبه گری در مدعی است، لذا دست بر نمی داره. پس از این جهت است که مدعی را ما منشأ می دانیم و ادعا در داخل در انشائیات است. خب حالا در اینجا اگر ادعا داخل در انشاء هست، تعدد دعوا به تعدد انشاء هست. دو تا انشاء باشد دعوا متعدد می شود، یک دعوا بیشتر نیست. ما از شما سوال می کنیم در اینجا ذلیت قبل الاقرار، واضح است که یک دعوا در اینجا بیشتر نیست، و اون اینه که غیر ذلیت آمده است ادعا کرده است مالکیت خودش را. یعنی چی؟ یعنی او طالب این مال هست، مطالبه کرده است این مال را، میخواد از ید ذلیت بگیرد. غیر ذلیت منکر این قضیه است. ما الان میپرسیم بعد از آنی که اقراری واقع شد، آقا اقرار کرد که بله قبلا این ملک عمر بوده است، ولی من الان مالکم و ذلیتم. خب در اینجا دو تا دعوا دارد آقای مدعی یا یک دعوا؟ واضح است که اون آقایی که غیر ذلیت است یک دعوا بیشتر ندارد، میگه آقا این مالی که الان در دست آقای زید ذلیت هست این مال من است، مطالبه میکند این را، چیزی به اصطلاح قبل و بعد و اینا ندارد. پس اقرار موجب تعدد نمیشود مادامی که دو تا انشاء نباشد، مادامی که دو تا دعوا نباشد. پس تعدد دعوا به تعدد انشاء هست، چون انشاء واحدون پس دعوا هم واحدتون، تعددی در کار نیست. بر این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعضی از محققین اشکال کردن. این اول بحث فعلی ماست. تمام اون چه که عرض کردم برای اینکه سلسله بحث در ذهنتان باشد که چی داریم میگفتیم و به کجا رسیدیم. اما اشکال بر فرمایش اول مرحوم شیخ راجبی این که اصلا با اقرار تعدد دعوا درست نمی شود و منشأ التفات به بنده داشته باشین، و منشأ عدم تعدد دعوا عدم تعدد انشاء هست. چون انشاء واحد است پس بنابراین دعوا متعدد نیست. مستشکل آمده در اصل اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده اند روی اون اشکال کرده. میفهمید کی گفته است که، حالا به تعبیر بنده است، کی گفته است که دعوا از سنخ انشائیات است؟ دعوا از سنخ اخبار است. چرا؟ برای خاطر این که ما وقتی استعمالات عرفی رو در نظر میگیریم، اون استعمالاتی که بر اساس مسامحه هم نباشد، بنابراین دارن که معنای مطابقی موضوع له لفظ را بیان کنن. شما غالب معانی الفاظ را از محاورات و عرفیه استفاده میکنید. ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم، عرفی که اهل فهم نسبت به معانی الفاظ باشد، وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم دعوا را از سنخ اخبار میدانند. میگن این هم یک نوع از اخباریات است. و اون چیست؟ میگه اخبار علا قسمین. یک اخبار، حالا بیان مطلب ایشان رو بکنم بعد ببینیم چه قابل قبول یا نه. یک وقت است که اخبار در جایی است که شخص جزم دارد به شیئی و تردیدی در میان نیست، مثل این که نسبت به آمدن زید از سفر جازم است، تردیدی ندارد، اخبار میکند به شما که آقای زید از مسافرت برگشته است. یا اینکه مثلا نزول باران را متوجه شده است و میبیند که باران داره میباره، برای جمعی که در یک به هر حال جایی هستن که دورن از دیدن باران، میاد میگه چی؟ میگه آقا الان باران شروع شده است. این الان اخبار میکند در ظرف عدم تردید. و اخرى این است که نه، اخبار او در جایی است که تردید و شک وجود دارد، مثل این که در بحث رؤیت هلال که شک است الان آیا هلال رؤیت شده یا نشده، یکی پیدا می شود از راه می رسد میگه آقا من رؤیت هلال کردم، هلال رو دیدم، هلال ماه جدید رو مشاهده کردم، میاد اخبار می کند. این اخبار در ظرف تردید و شک را اسمش میگذارن چی آقا؟ دعوا. یا مثلا در موارد نزاع، این آقای مدعی در واقع مخبر هست، دارد خبر میداد به شما وضعیت را که این مال مال من هست، ولی در ظرفی است که شک هست. چرا؟ برای خاطر اینکه اون ذلیت میگه مال من است، یا یک فرد دیگری میگه مال من است. اون که مدعی ملکیت است در حقیقت دارد اخبار به ملکیت میکند و تحقق اخبار در ظرف شک و تردید ابدا متوقف بر انشاء طلب نیست. یعنی لازم نیست که ایشان طالب شیئی باشد تا بگیم آقا مدعی است. نه، همین که در ظرف تردید خبر او و اخبار او واقع می شود بهش میگن مدعی، میگن این مدعی رؤیت هلال است. چرا؟ چون دارد خبر میدهد به رؤیت هلالی که مورد شک واقع شده است که آیا واقعا هلال طلوع کرده است، هلال ماه شده است یا نه. پس در ظرف شک و تردید اگر اخباری از شخصی صادر بشود اسمش میذارن دعوا و مدعی. این آقای مخبر میشود مدعی. خب در مورد بحث ما، ذلیت بر اساس ید در حقیقت مالکیت خودش را قبول دارد. غیر ذلیت چون حجت بر خلاف او هست، او می شود مدعی. ولی بعد از آنی که اقرار کرد آقای ذلیت، این لب اقرارش به چی برمی گردد؟ لب اقرارش به این برمی گردد که این مال درست است که سابقا ملک آقای عمرو بوده که الان آمده میخواد مال را از دست ما بگیرد. این درست است قبلا ملک عمرو بوده است، ولی از آقای عمرو انتقال پیدا کرده است به من. پس راجع به نقل و انتقال مال از عمرو به زید با هم دیگه نزاع دارن و الان ظرف تردید هست. ما تردید داریم که آیا این مال از امر که اقرار این آقا هم به نفع اوست به اعتبار قبل از ید منتقل شده به آقای زید یا منتقل نشده به آقای زید. کی در اینجا اخبار به انتقال می کند؟ آقای ذلیت. ذلیت دارد نسبت به نقل و انتقال اخبار می کند و چون اخبار هست پس بنابراین این آقای ذلیت مدعیه نقل و انتقال می شود. پس بنابراین دو تا دعواست. ما به اعتبار اینکه به خود ید نگاه کنیم اینجا یک دعوایی است، چون مخبر به اینکه مالک هست آقای غیر ذلیت است، لذا اون رو میگفتیم مدعی است. ولی در مورد اقرار که مسئله را به قبل از ید برمیگرداند، آقای ذلیت دارد ادعا میکند نقل این مال را از مالک که آقای عمرو است به خودش، پس این میشود مدعی، مدعی نقل است، یعنی اخبار به نقل میکند، اخبار به نقل میکند. پس چون اخبار به نقل میکند، پس در نتیجه میشود چی؟ مدعی. پس دعوا در واقع دو تا شد، چون دو تا اخبار هست. درست است اخبار کرده که قبل از ید ملک فلانی بوده و الان در ید من هست، این در واقع لازمه این که الان ذلیت شده است اینی که پس بنابراین نقلی داده شده که الان من مالکم. پس دو تا دعوا می شود، چون دو تا اخبار است متفاوت با یک دیگر. اخبار فعلی این است که غیر ذلیت مخبر است به این که این مال مال من است. اخبار بر اساس اقرار که مربوط به قبل از استیلاء زید است، اخبار به این است که نقل حاصل شده است و انتقال، پس او مدعی محسوب می شود، چون او مخبر به این نقل است، مخبر به این نقل است. فعلاغازا اگر دو اخبار است و دو مخبرون به هست و دو تا مخبر رو کار نگیرین، تعدد اخبار به تعدد مخبرون به هست، دو تا مخبرون به در اینجا واقع شده است و احدهما فرق دارد با دیگری، پس وجهی ندارد که ما بگیم بعد الاقرار همون دعوای واحده قبلیه است و دیگه دعوای جدیدی درست نشده است. نخیر، قبل الاقرار یک دعوا بود محفوظ سر جای خودش، باید ضوابط قضا رو درباره او پیاده کنیم. بعد از اقرار در حقیقت اخبار دومی واقع شده است، مخبرون به شیء آخر، و اینجا ضوابط باب قضا باید در مورد این مورد، این مورد هم پیاده بشود و اعمال بشود. فلاحظا وجهی ندارد که بگیم که ما یک دعوا بیشتر نداریم. این حاصل کلام این شخص است. بعد نسبت به مثالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه زده اند هم اشکال می کند که در مورد بیع و هبه، که اگه دعوا بین طرفین این است که یکی میگوید آقا بیع واقع شده است پس عوض در کار است، دیگری میگوید از هبه بوده است، حالا هبه غیر معوضه بگید در مقابل بیع، که عوضی در کار نیست، بلا عوض به من داده شده است. خب در مورد این مثال هم خدشه کرده است مستشکل. حاصل خدشش هم این است که دعوا، اصل مرکز دعوا عبارت است از همون عوض، که مدعی بیع میگوید عوض در کاره و مدعی هبه میگوید عوضی در کار نیست. خب این که عوض داشته است یا نداشته است، خب یک طرف میگه عوض داشته نهایت میخواد حالا عوض شخصی باشه، یعنی چیز معین، یا عوض به عنوان کلی فی الذمه باشه، میگه آقا بی بوده ثمنشو باید بدی، ندادی و مشخصا برفرض نکردیم، به ثمن المثل رجوع میکنیم ببینیم ثمن المثلش چقدر هست. این یک طرف قضیه است. طرف مقابل حالا میخواد، فرق نمیکنه ثمن جزئی باشد یا کلی، داده باشد یا نداده باشد، خلاصش اینه که یک طرف از این دو طرف میگوید آقا این نقل بلا عوض نبوده، مجانی نبوده. طرف مقابل میگه نخیر، مجانی بوده است، دست من الان هست، تو به من هبه کردی. خب لازمه بی عوض است، لازمه هبه غیر عوض بودن است، لازمه بی سوت عوض است، ولی محل دعوا خصوص به اصطلاح عوض به تنهایی نیست، با عوض بودن یا بی عوض بودن. اگر این باشد باب تداعی می شود، هر یک از این دو مدعی شیعی هستند که طرف مقابل منکر اوست، یکی ادعای با عوض بودن می کند، طرف مقابلش ادعای بی عوض بودن می کند، باخر داخل در باب تداعی می شود. و هیچ یک از این دوتا، یعنی از این لازم که عوض شخصی یا عوض کلی عوض پرداخت شده باشد یا پرداخت نشده باشد، اینا از لوازم بیع نیستن. اصل بیع شیئون، آثار و لوازم شیء دیگری است. یکی از چیزهایی هم که مطرح کرد در این مثال مرحوم عاشق، مسئله لزوم و جواز بود. یعنی مدعی بیع میگوید این معامله لازم است، مدعی هبه میگوید لازم نیست، پس میتوانیم ما فسخ کنیم. فسخ یعنی رجوع کنیم، هر شخص به واهب رجوع بکند به اون عین موهوبه اگر وجود داشته باشد و باقی باشد. فرض بسال ما هم همین فرض است. خب لزوم و جواز از باید ببینیم مسبب دعواست یا نه، اینا مورد اشکال واقع شده است. لزوم و جواز از لوازم شرعیه بیع یا هبه است. لزوم لازم شرعی بیع است، جواز لازم شرعی هبه است. اینا از لوازمن. پس دعوا در خود شی دلیل نیست، مادامی که توجه به لازم نباشد اونم در معرض دعوا قرار بگیرد. موقع لزوم و جواز داخل در نزاع می شود که علاوه بر اصل نزاع در بیع بودن و هبه بودن، به این لازم هم التفات و توجه باشد. اخبار به بیع یا اخبار به هبه اخبار به لازم او نیست، مادامی که این لازم مد نظر طرف و مخبر نباشد. پس دعوای نسبت به این که بیع واقع شده است یا هبه، معناش این نیست که ادعای لزوم یا جواز هم شده باشد. مثلا اون کسی که میگوید بیع واقع شده مدعی لزوم معامله است، اون کسی که مدعی هبه بودن است در حقیقت مدعی جواز باشد. میگیم نه، ممکن اصلا طرفینی که دعوا دارن در هبه بودن و بیع بودن لوازمی که منحصر به این دوتا نیست، لوازم زیادی دارد، ما ممکن است اصلا هیچ توجهی به این لوازم نداشته باشد. فعلا نزاعشان در اصل این است که اون چه که منتقل شده است به بیع بوده است، سبب نقل و ناقل بیع بوده است یا ناقل هبه بوده است، روی این دعوا دارن. هیچ کاری فعلا به لوازم و آثار اینها ندارن. این نمی شود باشد، چنین دعوایی نمی شود تحقق پیدا. مسلم خیلی از اوقات است که در اصل یک شیء با قطع نظر از لوازم او دعوا می شود، بعد از آنی که یکی ثابت شد اون موقع میان باز روی مسئله لوازمش حرف میزنن. پس دعوا و ادعای شیء ادعای لوازم اون شیء نیست، و ملازمه بین این که این دعوای به شیء دعوای به لوازم هم باشد، چنین ملازمه ای را قبول ندارند. این حاصل اشکالی است که بر وجه اول کردند. ما یک تأملی لازم است در اصل این که در باب دعوا ادعا فرمودند که مدعی مخبر هست و طالب شیئی نیست، ما حرف داریم. و دعوا را هم در جای بیان کردند که بحث تردید باشد. ما سوال میکنیم، اولا اگر اخبار باشد در اخبار هیچ گونه طلبی وجود ندارد. اگه بنا باشد مدعی فقط مخبر باشد، خب بیاد برای خودش گزارش بده دیگه، مطالبه چیزی نکند، کسی کارش ندارد. این همه خبرهای حالا راست یا دروغ داده می شود، کسی که مؤاخذه نمی کنند، میگن آه خبری آمده داده، طرف مقابلی که ذلیت هست خیلی هم راحت دنبال هیچی هم نگردد. میگین آقا مدعی سنی مخبره، چه او ادعا کنه چه دیگری که هیچ کاره است در این قضیه، اخبار از یک شیئی بکنن، اخبار که موجب نزاع نمی شود. پس همین که نزاع واقع شده است و مدعا علیه خودش در معرض خطر میبیند و لذا به این طرف و اون طرف میزند، دست و پا میکند که خطر این مدعی را از خودش دفع کند، معلوم شد که این ادعا اخبار محض نیست، همراه با اخبار مطالبه میخواد بکند. این چه اخباری است که میخواد مطالبه مافیت طرف مقابل هست را بنماید؟ اگر اخبار محض باشد، پس چرا تقاضای این که میگه حالا باید اون چیزی که در دست اوست به من داده بشود؟ صرف اخبار موجب نمی شود این معنا را. اگر بنا بود اون چرا که اولی ادعا کرده بود راجع به قضیه فدک، چرا به هر حال اون همه مطالب از وجود شریف آقا امیرالمومنین یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صادر بشود؟ تمام اینا ناظر به این است که او میخواد این را از دست بگیرد و از ید اونها خارج کند و از به هر حال استیلاء اونها بیرون بیاورد. اینه که در مقابلش ایستادن. ولا اگر کسی از راه برسد یه خبری بیاورد، شما در مقابل خبر او میاید اینجور موضع بگیرید، بگید حرف زده دیگه، اخبار الزام آور نیست. به عبارت دیگر نمیگن آقا اخبار الزام آور نیست، خبری داده. میگه با به خبر که نمیشه شما طرف رو مؤاخذه کنید، الزام نمیاره. این حرفی میزنن در باب دعوا؟ در باب دعوا واضح است همچی چیزی نیست. مدعی اگر طلبی نداشته باشد، اگر چیزی را نخواهد و به اصطلاح مطالبه نکند، که کاری بهش ندارن. مثلا دنبال این چرا مدعی باید بره دنبال بیانه؟ مگه کسی خبری آورد باید بره دنبال این که بیانه بیارد برای این خبر خودشون؟ مخبر یه چیزی رو گفته، حالا میگه مثل یک تیری به تاریکی میزنه یا به هدف میخوره یا نه. پس این بیان که اخبار را یک نوعی از به اصطلاح ادعا را یک نوعی از اخبار دانستن، ظاهرا وجهی نداره. و اما اون مثالی که بیان کردن راجع به رؤیت هلال، اصلا در اونجا واضح هست اون کسی که میاد خبر میدهد به شما که آقا من هلال رو دیدم، دارد ادعا میکنه، مدعی این معناست، ادعا میکنه، لذا علیه الاثبات. خب سوال میکنن چجوری بود، خصوصیات میپرسن چجوری دیدی، آیا به اصطلاح تخیل نبود برای تو چنین اینا. خب از این معلوم شود که این مدعی است، ولذا به قول یک نفر هلال ثابت میشود. میگم باید دو نفر حداقل، دو تا عادل باید اگه میخوان از طریق شهادت عدلم باشد. لذا شهادتی که داره میده، این نسبت به این شهادت شهود خودش در حقیقت دارد انشاء میکند، نه اینکه فقط یه خبر بدهد، انشاء میکند رؤیت هلال را. پس این که گفتن مد به اصطلاح کسی که اخبار به رؤیت هلال میکند، این مدعی نیست. اگه مدعی نباشه چرا مطالبه بیانه میکنن ازش؟ میگن به چه جهت؟ چی جوری؟ باید دو نفر باشن. پس دو نفر مدعی این معنا شدن که لذا با تعدد و فرض عدالت قولشون ثابت میشود. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم مدعی مخبر محض است و در تردید معنا، مگر در اون جایی که شخص مثلا مطالبه مافی دل غیر میکند، تردید کی منظوره که میگن در ظرف تردید؟ تردید حاکم؟ حاکم که الان اجنبی، تا زمانی که ادعای پیدا نشود و جلسه و به هر حال قضاوتی تشکیل نشود که اصلا به او ربطی نداره. تردید کی؟ خود او اگه جزم نداشته باشد که نمیاد همچه ادعایی بکند، او لذا خودش که جازمه، طرف مقابلش جزم برخلافش دارد، لذا در مقابل او موضع میگیرد. ما که اجنبی از قضیه هستیم، نه این طرفیم نه اون طرف، ما میگیم نمیدانیم کدومش درسته. نهایت برای ما چون تردید هست، میگیم آقا تویی که مدعی معنا هستی باید اقامه بیانه کنی. اگر بیانه اقامه کردی حرف شما رو ما قبول میکنیم، اگر بیانه اقامه نکردی حرف طرف مقابله. پس ببینید در اینجا هم صرف اخبار، علاوه بر این که صرف اخبار نبود که توضیح دادم، مسئله تردیدی هم در کار نیست که فرموده بودن که آقا در ظرف تردید. کجا تردید؟ طرفین که تردید ندارن، بلکه هر کدومشون جزم دارن به خلاف اون چیزی که طرف مقابل جازم است. تردیدی دیگران هم که ربطی به این قضیه ندارد، که به اصطلاح چون ما تردید داریم، حالا اگه ما مثلا فرض کنین به یک طریقی این قضیه رو فهمیده باشیم، مثلا قاضی به یک طریق علم پیدا کرده است که چنین، آیا طبق علمش میتواند حکم کنه یا نه؟ قهرن طبق علمش حکم میکند و در اینجا متبع همون علم خودش میشود. پس بنابراین تردیدی که فرمودین، دعوا در جایی هست که تردید باشد، طرفین عرض کردم نوعا در تردیدی ندارن. تردید غیرم در صدق دعوا، حالا اگر قاضی اصلا محکمه هم نرن، باز میگن آقا این مدعی و اون طرف منکره یا نه، عنوان مدعی و منکر صدق میکند، با اینکه اصلا نرفتن محکمه، نرفتن پیش قاضی. پس فرمایشی که فرمودن راجع به این که اصل اساس کلام مرحوم شیخ را به اصطلاح خواستن بی اساس کنند، ظاهرا این فرمایش قابل قبول نیست و این اشکال وارد نیست. پس به ازن بر میگردیم به همون فرمایش مرحوم شیخ، چون دعوا از سنخ انشائیات هست ولو این که خیلی به اصطلاح ظهور نداشته باشد، ولی لبن انشاء است و طلب دارد میکند و شواهدش عرض کردم چطور اون مطالبه است و طلب است در کار. پس این اشکال ظاهرم وارد نیست و اساس همین در بحث مثالی هم که ذکر کردن همینه. اون آقا میگه آقا من به عنوان بی بود، یعنی انشاء بی از من صادر شده است. اون آقا میگه نه، هبه بوده است، یعنی شما انشاء کردید ولی انشاء هبه بوده نه انشاء بی. لازمش اگر مورد توجه باشد داخل در دعوا میشه، لوازم اگر در مورد توجه طرفین نباشد داخل در دعوا نیست، همونجوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مفصلا بیان فرمودند. این راجع به بیان اول ایشان. اما بیان دوم مرحوم شیخ به این که اگرم بر فرض دعوای جدیدی هم درست بشود، مدعی و منکر جهاشون عوض نمیشه. در صورت در مقام التفات به قاعده ید، غیر ذلیت مدعی است، ذلیت منکر. حالا که با اقرار یک دعوای دومی فرزن درست شد، این بر فرض تنزله. مرحوم عاشق فرموده بودن مدعی در قبل از اقرار همون کسی است که بعد از اقرار همون مدعی است. اونی که قبل از اقرار منکر بود، بعد از اقرار هم همون منکر است. هیچ تغییری از نظر جابجایی مدعی برود جای منکر و منکر بیاد جای مدعی، چنین چیزی واقع نمی شود. پس اقرار در تغییر مدعی و منکر و جابجایی اینها که پس از اقرار جاشان عوض بشود در دعوای جدید، چنین حرفی نیست. جهتش هم این بود که فرموده بودند قاعده ید از امارات هست، بنابر رأی مشهور قلیلی هستن که قائل به اینن که اصله، و اماره بر مسبب در حقیقت اماره بر سبب هم هست. مسبب چیه؟ ملکیت این مافلیت برای این آقا. این الان ید اماره بر مسبب است که ملکیت این مال باشد. اماره بر مسبب که ملکیت است، اماره به سببش هم هست. سببش چیه؟ گفته است که به اصطلاح هبه واقع شده است و تو از من مطالبه عوض نمیتوانی بکنی. خب اماره بر ملکیت امارتون علی سبب الملکیه و هو الهبه، که اگر اون قائل به این است، اگر اون آقا میگوید که چیز، اون مدعی میشود باید بیانه بیاورد. پس مدعی پس از اقرار همون مدعی قبل از اقرار است که غیر ذلیت باشد، و منکر قبل از اقرار که ذلیت بود هو المنکر بعد از اقرار. این را خواستن مورد خدشه قرار بدن. توضیح میدیم ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.